خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سفیده بهکام هستم. شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا از طرح اعمال تحریم‌های سخت‌تر علیه ایران اعلام پشتیبانی کردند. آمریکا اعلام کرد تشکیل منطقه فدرال از سوی کردها در شمال سوریه را به رسمیت نمی‌شناسد. و رهبران اتحادیه اروپا درباره بسته پیشنهادی به ترکیه برای حل بحران پناهجویان به توافق رسیدند. گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا در پی حمایت از طرحی برآمدند که دولت باراک اوباما را موظف می‌کند تحریم‌های سخت‌تری را علیه بخش‌های اقتصادی و صنعتی ایران اعمال کند. به باور این سناتورها این بخش‌های اقتصادی و صنعتی در تولید و پیشبرد صنعت موشک‌های بالیستیک ایران نقش دارند. خانم کلی ایات، سناتور ایالت نیو همشایر، از حامیان این طرح می‌گوید دولت آقای اوباما در تنبیه درست و به جای رهبران ایران برای انجام آزمایش‌های مکرر موشکی موفق نبوده است. این اظهارات در حالی بیان می شود که دولت آمریکا دیماه امسال تحریم هایی را علیه برنامه موشکی ایران وضع کرد. با این حال سناتورهای جمهوری خواه معتقدند این تحریم ها ضعیف بوده است. ایران اعلام کرده است که آزمایش های موشک های بالیستیک تنها جنبه دفاعی دارد و ناقض برجام یا قطعنامه شورای امنیت نیست. آمریکا اعلام کرد تشکیل یک منطقه خودمختار توسط کردها در شمال سوریه را به رسمیت نمی‌شناسد. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با بیان این مطلب گفت همه ی طرف‌ها در سوریه بر حفظ یکپارچگی و تمامیت ارضی سوریه همسو هستند. رهبران کردهای سوریه روز پنجشنبه در پی برگزاری یک جلسه با حضور رهبران کرد، عرب و ترکمن در شهر رمیلان استان حسکه رسما تشکیل یک منطقه و نظام فدرالی را در شمال سوریه اعلام کردند. حکومت بشار اسد در بیانیه این اقدام کردها را خلاف قانون اساسی سوریه و بی ارزش دانسته است. گروه های سیاسی کرد از جمله گروه هایی بودند که از آنان برای شرکت در مذاکرات صلح سوریه دعوت به عمل نیامده بود. رهبران اتحادیه اروپا بامداد امروز جمعه در مورد نهایی کردن جزئیات بسته پیشنهادی به ترکیه برای حل تدریجی بحران پناهجویی در بروکسل به توافق رسیدند. بر مبنای این توافق که قرار است ترکیه آن را بررسی کند، پناهجویانی که در خاک یونان هستند به ترکیه بازگردانده می شوند و اتحادیه اروپا به شکل نظاممندی از ترکیه پناهجو می پذیرد. در مقابل کمک ها به ترکیه تا سقف 6 میلیارد یورو افزایش می یابد. مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تسریع می شود و مسافرت بدون روادید شهروندان ترکیه به داخل کشورهای عضو اتحادیه اروپا امکان پذیر می شود. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد ظن آن دارد که کره شمالی بامداد امروز جمعه یک موشک بالستیک دیگر را از سواحل شرقی خود به مسافت 800 کیلومتر به سمت دریا شلیک کرده است. در گزارش خبرگزاری رویترز هم آمده است که کارشناسان هنوز نوع موشک را مشخص نکردند، اما به گفته این خبرگزاری موشک‌های با برد 800 کیلومتر نوعی موشک بالستیک میان برد به شمار می‌آیند. کره شمالی آخرین بار در سال 2014 موشک بالستیک میان برد آزمایش کرده بود. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد که پیونگیانگ به زودی آزمایش موشکی با قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای انجام خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این هفته در واکنش به آزمایش‌های اخیر هسته‌ای و موشکی کره شمالی تحریم‌ها علیه این کشور را تشدید کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در صفحه اینستاگرام رادیو فردا به نشانی instagram.com/radiofarda یا در تلگرام ما به آدرس telegram.me/radiofarda هم دنبال کنید. ممنون که رادیو فردا رو انتخاب میکنید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته از کارزارهای نوروزی خواهید شنید. نه به خرید ماهی قرمز چقدر جواب داد.
هر کس که میره ماهی میخره به صورت مکتوب دور بشه نگهداری ماهی قرمز به او تحویل داده بشه.
و آموزش‌های محیط زیستی به کودکان در نوروز چه سودی داره؟
این نسل میتونه بر روی پدران خودش فشار بیاره برای اینکه اونها هم تبدیل به طرفداران محیط زیست بشن.
یک خانه، یک زمین.
شب‌های عید رسیده و بحث خریدن یا نخریدن ماهی قرمز دوباره داغ شده. ماهی قرمز کوچکی که سالهاست یکی از اعضا و اجزای ثابت سفره‌های هفت‌سین ایرانی هاست، دغدغه این روزها و شب‌ها بین دوستداران حیواناتی که با مهمان شدنش در بعضی از خانه‌ها عمرش کم و کمتر میشه. برای جلوگیری از مرگ این موجودات کوچک در تنگ آب در خانه، این ماهی بارها به بیماری‌زایی متهم شد. بعد هم گفته شد اصلاً بودن ماهی قرمز در هفت‌سین سنت ایرانی نیست. مواردی که شاید زیاد اعتماد مردمی رو که در شوق چیدن سینهای هفت‌سین روز شماری میکردن جلب نکرده باشه و اونها رو برای حذف ماهی قرمز متقاعد نکرده باشه. این روزها بعضی از فعالان حقوق حیوانات و طرفداران نخریدن این ماهی ها میگن این روش ها در این سالها مؤثر بوده و مردم تنگ خالی یا تزیین شده با گل و میوه و مجسمه ماهی رو سر سفره گذاشتند. اما یک جای کار میلنگه. مریم صانعی فعال حقوق حیوانات در تهران میگه بعضی از خانه ها احتمالاً از وجود یک حیوان خانگی بی آزار هم خالی میشن.
فکر میکنم که با توجه به فرهنگی که ما داریم تو خانواده هامون و جو حاکم که الان داریم یه مقدار به دلیل مشغله هامون به دلیل اتفاقات دیگه یه مقدار خشن شدیم و بچه هامون دور شدن از محیط مهربانی کردن، بعد نیست خب تو خونه ها یه گونه حیوان باشه، ولی به شرطی که واقعا به عنوان سرگرمی نباشه. یعنی اگر قراره که یه ماهی بیاد تو خونمون، اون حس مسئولیت، اون حسی که باید بهش رسیدگی بکنی، مهربانی، اینا هم در کنار باید تقویت بشه. ولی اینی که ماهی رو بخریم یا هر حیوان دیگر رو بخوایم بیاریم تو خونه هامون بدون آب و غذا بذاریم، رسیدگی نکنیم و اونجوری زرش کشش بکنیم، در کنار میشه نیمه پر لیوانم دید، میشه با رسیدگی کردن یه فضای خوب، به شرطی که بریم اطلاعاتش رو داشته باشیم. اگر آدم از هر موجودی بخواد مراقبت بکنه، هر جانداری حتی درخت باشه، گل و گیاه باشه، باید علمش باشه.
آموزش و آگاه کردن خانواده هایی که دوست دارن برای فرزندانشون در عید ماهی قرمز در خانه نگهداری کنند یکی از مواردیه که بسیاری از فعالان حقوق حیوانات بر اون تاکید میکنند. اما خانواده هایی که به ویژه فرزندانشون نوروز رو با پیچ و تاب خوردن ماهی قرمز در تنگ بر سر سفره نوروزی میشناسند، چطور باید بدونن ماهی قرمز میتونه 25 سال زندگی کنه؟ شاهین سپنتا فعال حقوق حیوانات و دامپزشک در اصفهان از روش‌های آموزشی و اطلاع رسانی میگه که او و همفکرانش در تلاشند پیاده کنند.
پیشنهادمون این هستش که دستورالعمل‌ها یا روشکارهای برای نگهداری از این ماهی‌های قرمز آماده بشه از طریق سازمان دامپزشکی، از طریق سازمان‌های مردم نهاد دوستان محیط زیست. هر کس که میره ماهی می‌خره به صورت چهره به چهره یا به صورت مکتوب اون روش نگهداری ماهی قرمز به او تحویل داده بشه و از او خواسته بشه که اگر نمیتونه بعد از نوروز ماهیش رو نگه بداره بیاره اونو به شهرداری تحویل بده و شهرداری هم متعهد بشه که اینها رو در آبنماهای شهری نگهداری بکنه. با همون آموزش ساده‌ای که مردم داده بشه بسیاری از تلفات این ماهی‌ها کم میشه.
ماهی‌ها تنها موجوداتی نیستند که برای نخریدنشون در نوروز طیف‌های مختلف زیست محیطی و مدافعان حیوانات هر سال بحث‌های تازه‌ای رو مطرح می‌کنند. امسال نوبت به سبزه عید هم رسید که بعضی از دوستداران طبیعت کاشت نهال رو به جای سبزه پیشنهاد کردند تا به گفته اونها از هدر رفتن حجم زیادی گندم و عدس و آب جلوگیری بشه. بر این اساس از مردم خواسته شده کاشت بذر رو جایگزین سبزه کنند و به جای دور ریختن سبزه‌ها در 13 روز از فروردین از نهالی نگهداری کنند که چند سال بعد تبدیل به یک درخت میشه. کارزار نوپا و تازه‌ای که میگه بذرهاش رو هم به دست مردم میرسونه، اما هنوز مثل کارزار ماهی قرمز سالها زمان لازم داره تا پاسخگوی موافق‌ها و مخالف‌ها با حسب یکی دیگه از اجزای سفره هفت سین باشه.
یک خانه، یک زمین.
یکی از مسائلی که در تعطیلات نوروزی گریبان شهرها و روستاها و طبیعت ایران رو میگیره، زباله‌های فراوانی هست که گردشگران با خودشون به جنگل و کوه و دشت میبرن و در جاده‌ها رها میکنند و حتی گاهی در خانه‌ها لزومی برای جداسازی زباله‌های تر و خشک نمیبینند. در روزهای نوروزی 94 روزانه دست کم 11,000 تن زباله فقط در شمال کشور تولید شده که بر اساس آمار منتشر شده بیشترین نرخ آلودگی سواحل، جاده‌ها و زیستگاه‌ها رو به دنبال داشته. اسماعیل کهرام، پژوهشگر محیط زیست در تهران، میگه فقط آموزش میتونه به این شرایط در کشور کمک کنه تا گردشگران نوروزی در طول تعطیلات و سفرهای خودشون بیشتر مراقب طبیعت باشند.
در زمینه آموزش در مورد تعطیلات عید، یک طیف بسیار گسترده‌ای از مردم رو در بر میگیره و بعد مسئله آموزش کودکان عزیز ما که چقدر اهمیت داره در کتاب‌های درسی، در فیلم‌های تلویزیونی، در کارتون‌ها و بالاخره اون چه که بنده خیلی تأکید می‌کنم، آموزش مقامات و تصمیم گیران هستن. ببینید، بنده ممکنه یه تیکه زباله داخل تالاب انزلی بریزم، ولی اگر تصمیم ناشایستی انجام بشود، مثلا کشیدن کنارگذر و یا میانگذر تالاب، کل حیات تالاب رو زیر سوال میبره.
تلویزیون جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده در برنامه‌های نوروزیش مستندها و مصاحبه‌ها و فیلم‌های متنوعی مرتبط با مراقبت از درختان و اطلاع رسانی در مورد آسیب‌های انسانی به جنگل‌ها و روش‌های از بین بردن محیط زندگی حیوانات در معرض خطر نابودی پخش می‌کنه. خبرگزاری صدا و سیما گزارش داده طیف وسیعی از این برنامه‌ها برای اطلاع رسانی و آموزش کودکان و نوجوانان در زمینه محیط زیسته. سعید پیوندی، کارشناس مسائل مربوط به آموزش و جامعه شناس در پاریس، از لزوم تربیت و آموزش کودکان و نوجوانان در این زمینه میگه.
همونجوری که تجربه خیلی از کشورهای دنیا نشون میده، حساس کردن و آگاه کردن بچه‌ها به مسائل زیست محیطی و رابطه‌شون با طبیعت، با حیوانات، با محیط زندگیشون یکی از مهمترین ورودی‌های تغییر جامعه در جهت احترام به محیط زیست و بهبود محیط زیست و فرهنگ محیط زیستی در دنیاست و همه جا به صورت بخش از آموزش در اومده و همینطور از طریق مشارکت بچه‌ها و از طریق نشون دادن عملی خیلی از موضوعات به بچه‌ها، نه فقط از طریق درس‌های تئوریک.
بعضی از پژوهشگران گفتند اتفاقا نوروز زمان مناسبی برای این دوره‌های آموزشی برای کودکان محسوب میشه. از عیدی دادن کتاب مرتبط به محیط زیست به بچه‌ها گرفته تا آموزش تفکیک زباله‌های تر و خشک و روش مراقبت از درختان و بوته‌ها در سیزده بدر و سفرهای جاده‌ای و بازی در طبیعت بدون آسیب رساندن به حیوانات. بچه‌ها میتونن خودشون معلم خانواده‌هاشون باشن. شاید شبیه کودکان همیار پلیس که قوانین راهنمایی رانندگی رو به پدر و مادرشون در طول نوروز گوشزد می‌کنند. سعید پیوندی که در زمینه آموزش و تربیت کودکان پژوهش کرده در این مورد میگه
تازگی فکر بچه‌ها و این آمادگیشون برای یادگیری از یک جنبه و جنب دیگه این نسل میتونه بر روی پدران خودش فشار بیاره برای اینکه اونها هم تبدیل به طرفداران محیط زیست بشن. این را ما در اروپا تجربه کردیم که وقتی بچه‌ها در مدرسه یاد میگیرن چرا باید با محیط زیست رابطه جدیدی داشت و اینا در پراتیک روزمره آموزشی هم تکرار میشه و درونی میکنن، اون وقت دیگران هم این را یاد میگیرن و فشار میارن در خانواده برای اینکه پدر مادرشون هم به این احترام بذارن. نیاز داریم به اینکه این فرهنگ زیست محیطی جدید همگانی بشه و نسل جوان مهمترین اهرمیه که ما در اختیار داریم برای اینکه جامعه را در این سمت تغییر بدیم و فرهنگ جدید در جامعه وجود بیاره.
نظراتتون رو در مورد این دو موضوع برای ما بنویسید و بفرستید به نشانی زیست@radiofarda.com.